4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با سخنرانی حسن روحانی آغاز به کار کرد. کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از روز چهارشنبه در ایران اجرا می شود. و هند و ایران تفاهم نامه سرمایه گذاری در بندر چابهار امضا می کنند. ۲۸مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح سه‌شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کار خود را آغاز کرد. آقای روحانی در بخشی از سخنرانی خود گفت: فضای نشر را باید فضایی امن و آزاد قرار دهیم و البته احترام به فرهنگ دینی، چارچوب امنیت و منافع ملی، هویت اسلامی و ملی باید مورد توجه قرار گیرد. آقای روحانی با اشاره به عرضه 300 هزار عنوان کتاب داخلی و 160 هزار عنوان کتاب خارجی گفت: کتاب باید وارد زندگی مردم شود. تا کنون گزارش‌های رسمی و غیر رسمی متفاوتی درباره سرانه مطالعه کتاب در ایران منتشر شده که رقمی بین 4 دقیقه تا 18 دقیقه کتابخوانی در روز برای هر نفر را تخمین زدند. نمایشگاه کتاب تا روز 26 اردیبهشت ماه به کار خود ادامه می‌دهد. دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش سود سپرده‌های بانکی از روز چهارشنبه و با یک روز تأخیر آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، قرار بود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این دستورالعمل از روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه اجرا شود، ولی به دلیل تأخیر در ابلاغ بخشنامه اجرای آن از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد. قرار است سود سپرده‌های بانکی مدت‌دار از نرخ 22% در سال به 20% کاهش یابد و سود حساب‌های قبلی تا موقع سررسید به روال گذشته پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، هنوز نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال اعلام نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اواخر فروردین ماه گفته بود: با توجه به کاهش نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که بیش از 20% سود سالانه به سپرده‌های مدت دار می‌دهد. در بیشتر کشورهای پیشرفته و صنعتی نرخ سود سپرده‌های بانکی بین 1-3% است. مقام‌های هند و ایران روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌ای برای سرمایه‌گذاری دهلی نو در بندر چابهار امضا می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع در وزارت کشتیرانی هند خبر داده است که وزیر کشتیرانی آن کشور در سفر یک روزه به ایران این تفاهم‌نامه برای گسترش بندر چابهار را امضا خواهد کرد. هند و ایران در سال 2003 میلادی 12 سال پیش برای انجام این پروژه به توافق رسیدند، ولی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران مانع از اجرای این طرح شد. هفته گذشته آمریکا به هند و دیگر کشورها درباره گسترش روابط تجاری با ایران پیش از رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای هشدار داد، اما مقام‌های هندی می‌گویند آنها نمی‌توانند منافع ملی کشورشان را نادیده بگیرند. هند یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است و در عین حال واردات ایران از آن کشور هم در دو سال گذشته دو برابر شده و به حدود 4 میلیارد دلار در سال رسیده است. اما صبح روز سه‌شنبه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در منزل خود در تهران بازداشت شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، صبح روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. هنوز مشخص نیست که این ماموران امنیتی از طرف کدام نهاد یا سازمان مامور بازداشت خانم محمدی بودند. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و همسر نرگس محمدی ساکن پاریس، درباره جزئیات بازداشت همسرش اینطور میگوید:
ببینید، روز یک شنبه ایشان تاریخ دادگاهش بود. از اون جایی که پرونده رو وکلا نخوانده بودن، از قاضی صلواتی خواستن که پرونده رو بخونن. قرار شد که روز سه‌شنبه، یعنی امروز، وکیل بره پرونده بخونه. ولی ساعت 8 وقت تهران اینا میان در میزنن و میگن ما جلب جلب شما رو داریم. اعتراض نرگس این بوده که شما وقتی ما بخواید ما به دادگاه انقلاب اینا مراجعه میکنیم، حکم جلب از خانه معنی نداره. واسه کشمکش کلامی صورت میگیره، ولی بعد اینکه 2 ساعت نرگس در باز میکنه، حالا چون تهدید میکنه ما در خواهیم شکست و در باز خواهیم کرد. حدود 10 نفر بودن که نرگس رو با خودشان میبرن و هنوزم تلفنی نکرده و ما نمیدونیم الان کجاست، اوین یا بازداشتگاه دیگر.
نرگس محمدی که برایش پرونده ای جدید با چندین اتهام گشوده شده روز یکشنبه 13 اردیبهشت ماه برای محاکمه به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت، اما محاکمهش به تعویق افتاد. علتش هم این بود که وکلای خانم محمدی اعتراض داشتند به اینکه پرونده را نخواندند و برای مطالعه به زمان نیاز دارند. اتهام های خانم محمدی در این پرونده اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل کارزار لگام، کمپینی برای لغو گام به گام مجازات اعدام عنوان شده. این پرونده به گفته نرگس محمدی پس از ملاقاتش با کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تهران گشوده شد. ملاقاتی که به گفته او با موارد اتهامی در پرونده مرتبط است. نرگس محمدی هفته گذشته و پیش از حضور در دادگاه درباره اتهامهایش به رادیو فردا گفته بود:
برای دلایل این اتهامات گفتن که متهم اصرار به تحقق جامعه مدنی داره، این رو توی ملاقات با خانم اشتون گفته و همینطور توی مصاحبه هام یا منشور حقوق شهروندی که اصلا درخواست آقای روحانی از مردم بود که بیاین در موردش اظهار نظر کنین و ما یه جمع 25 نفری زنان در موردش تشکیل جلسه‌ای دادیم و گفتگو کردیم و کاملا علنی توی سایت ها گزارشش اومده، این رو مستاق گرفتن. یا مثلا فعالیت من توی کانون شهروندی زنان یا مثلا تجمعی که در مقابل مجلس داشتیم علیه اسیدپاشی که این رو اصلا شرکت در شاش گرفتن. و اما در رابطه با فعالیت من برای اعدام، علاوه بر اینکه تأسیس لگام رو اتهام گرفتن، آقای صلواتی هم توی پرونده من اظهار نظر کرده بود که در واقع اعدام توی فرامین اسلامی هست و توی قرآن هست و چون من با اعدام مخالفت میکنم، بنابراین نوعی مخالفت با احکام و فرامین الهی هست. این اتهامات به نظر من کاملا بی اساس هست و من هیچ کدوم رو قبول ندارم.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، بیشتر هم در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 زندان محکوم شده بود که به دلیل بیماری‌های متعدد در سال 92 با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی آزاد شده بود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. این بخش خبری رو ادامه میدیم با چند خبر در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در نیویورک اعلام کرد اگر مجلس شورای اسلامی بپذیرد، ایران به پروتکل الحاقی خواهد پیوست. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای عراقچی با تاکید بر اینکه کار نگارش پیشنویس متن توافق جامع به گفته او در حال پیشرفت است، اظهار امیدواری کرد که این کار در موعد مقرر یعنی تیر ماه سال جاری به پایان برسد. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران را از اصول اولیه NPT دانسته و گفت همه کشورهایی که به NPT ملحق شده و فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را دنبال می‌کنند، در مقابل بازرسی‌ها و اعتمادسازی به آژانس را در مقابل بازرسی‌ها و اعتمادسازی به آژانس را می‌پذیرند. دور پایانی مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای در سطح معاونان وزارت خارجه روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار شد. گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا پس از وقفه 7 سه‌شنبه آینده در وین این گفتگوها از سر گرفته خواهد شد. و فرانسه و عربستان میگویند توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نباید امنیت و ثبات منطقه و همسایگانش را تهدید کند. و اما این بخش خبری رو ادامه میدیم. در گام آخر با یک گزارش دیگه در کنار شما هستیم. سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه اعلام کرد اگر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر استانی شدن انتخابات مجلس مشابه همان طرح سابق این نهاد در سال 86 خورشیدی باشه، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. همزمان سخنگوی وزارت کشور نیز روز دوشنبه از مخالفت با این طرح خبر داد و اعلام کرد اجرای اون در انتخابات مشکلات عملی به همراه خواهد داشت. رضا جمالی.
در ادامه واکنش‌های مختلف پیرامون طرح استانی شدن انتخابات مجلس در ایران، روز دوشنبه نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد اگر این طرح مانند همان طرح سال 1386 نمایندگان مجلس باشد، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. کمتر از 2 پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 149 رأی موافق کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کردند. این مصوبه نمایندگان مجلس تاکنون واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. عمار ملکی، پژوهشگر سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند، درباره ضعف‌های طرح استانی شدن انتخابات مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
ضعف اصلی این طرح این هستش که در سیستم‌های انتخابات اکثریتی اساساً سعی میشه که تعداد نماینده‌ها در هر حوزه کمتر باشه، یعنی تقریباً تک نمایندگی باشه هر حوزه، که این باعث میشه که یک جور به نوعی توزیع عادلانه‌ای در میان کاندیداهای مختلف باشه. چرا که اگر یک حوزه 10 تا کاندید داشته باشه و یک حزب، یک گروه، یک ائتلافی بتونه 51% آرای مردم رو کسب کنه، بتونه تمامی اون کرسی‌ها رو ببره، در حالی که ممکنه 49% بقیه مردم به یک حزب دیگه، یک دسته دیگه علاقه داشته باشن. این خودش بزرگترین ایرادی هستش که این سیستم انتخاباتی رو به این شکل اساساً در دنیا منسوخ کرده. یعنی این از این سیستمایی هستش که تقریباً از بعد از سال 90 در کشورهای دموکراتیک استفاده نمیشه.
اما در کنار مخالفان، موافقان این مصوبه استدلال می‌کنند که طرح استانی شدن انتخابات مجلس باعث عملکرد بهتر نمایندگان مجلس در انجام وظایفشان خواهد شد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن آلمان، معتقد است اجرای این طرح باعث کاهش خرید و فروش آرا در حوزه‌های انتخابیه می‌شود.
وقتی انتخابات استانی بشه، چهره‌های شاخص‌تر و چهره‌های تأثیرگذارتری وارد مجلس میشن. در این نوع از انتخابات نقش احزاب و رسانه‌ها و همینطور شبکه‌های اجتماعی بسیار پررنگ‌تر خواهد شد. از سوی دیگه این شکل از انتخابات باعث میشه که تأثیر دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم با استانی شدن انتخابات کمرنگ خواهد شد. از سوی دیگه این طرح باعث خواهد شد که گروکشی‌هایی که نمایندگان برای مسائل حوزه انتخابیه دارن و به سبب اون گروکشی ها وزرا رو تحت فشار قرار میدن هم کاهش پیدا بکنه و طرح‌ها و یا اقدامات دولت هم بار کارشناسی بیشتری داشته باشه.
روز دوشنبه حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از مخالفت آن وزارتخانه با این طرح خبر داد و گفت که اجرای آن علاوه بر کاهش ارتباط بخشی از مردم با حاکمیت، افزایش مشکلات اجرایی در انتخابات را نیز به دنبال دارد. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، معتقد است گفته‌های سخنگوی وزارت کشور بیانگر مخالفت کامل دولت با این مصوبه نیست.
البته در خود بدنه دولت هم نظرات متفاوتی وجود داره. از جمله آقای انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، به هر حال معتقد بودن این طرح اشکالاتی داره، ولی اگر این اشکالات رفع بشه دولت از اون دفاع خواهد کرد. اما نظراتی که توسط وزارت کشور اعلام شده و به هر حال بیشتر میشه گفت که بخش محافظه‌کار دولت با این طرح مخالف است، بیشتر به اون دلیل هست که دولت احساس میکنه در انتخابات آینده مجلس نیاز به حضور پرشورتر در حوزه‌های انتخابیه وجود داره و اگر که طرح استانی شدن انتخابات به انتخابات مجلس دهم برسه، انگیزه مردم در حوزه های انتخابیه کوچک برای مشارکت در انتخابات کاهش پیدا میکنه. بسیاری که به هر حال دولت ممکنه که احساس بکنه با ساختار فعلی انتخابات، نمایندگان فعلی مجلس که به هر حال در استان ها شناخته شده تر هستند، شانس بیشتری برای حضور در مجلس آینده دارند. و کما اینکه برخی از اصلاح طلبان همین اتهام رو به نمایندگان فعلی مجلس مطرح کردند که اونها به فکر ادامه حضورشون در انتخابات مجلس هستند.
برخی از موافقان طرح استانی شدن انتخابات مجلس معتقدند اجرای آن رویکرد سیاسی رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و به شکل گیری احزاب مستقل کمک می‌کند. عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی، درباره نگاه دو جریان عمده سیاسی اصولگرایان و اصلاح طلبان به طرح استانی شدن انتخابات مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
من حدسم اینه که با توجه به اینکه رأی اصلاح طلب ها به خاطر اینکه بخشی از رأی ناراضی های سیاسی رو هم همراه خودشون دارند، اگر اینها بتونن در همه استان ها لیست کامل داشته باشن، میتونه حتی به نفع اصلاح طلب ها بشه، به خاطر اینکه اگر اینها 51% رأی داشته باشن میتونن کل کرسی های استان رو بگیرن. ولی نکته اینه که از اون طرف هم شورای نگهبان اجازه نخواهد دادش که اصلاح طلب ها لیستشون رو کامل ببندند. وقتی که شما نتونی لیست کامل در این سیستم داشته باشی، میتونی کاملا بازنده باشی به اون کسی که به اون دسته یا گروه یا
لیست کامل داره. طرح استانی شدن انتخابات مجلس نخستین بار در سال 1378 در دوره پنجم مجلس مطرح شد و در سال 1386 و در دوره هفتم مجلس پس از تغییراتی به شورای نگهبان فرستاده شد که از سوی آن شورا رد شد.
گزارش رضا جمالی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر نظری دارید در این باره این بخش خبری، میتونید با 2042-2112-2112 با ما در میون بذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.